بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت الله مورخه 14/7/1383 مطابق با 19 شعبان المعظم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
گفتم قرائت هم به صورت میکنم اصلاح کن. آقای گلپایگانی فرمودن که من خودم باید پیش یه عربی بخوام اصلاح کنم. اگه اینجوری باشه از مرجع تقلید تا اقل افراد اصلا نمازشون اشکال پیدا میکنه.
آقا الان ما پیش عربا
ها پیش عربا خب اگه اینجوری باشه اشکال داره همش
نوارم.
حالا یه دفعه شما هم به قرائت همین سوره رو بخونید که آقایون 2000 نفر یاد بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله سوم از مسائل مربوط به مهر بود. بحث در این بود که مهر باید معلوم باشه. اگر ابهام کامل داشته باشد مهر باطل. بعد گفتیم معلومیتی هم که در اینجا لازمه با معلومیت بی متفاوته. لازم نیست معلومیت اینجا معلوم مانند معلومیت بی باشه. چرا؟ چون معاوضه نیست. وقتی که معاوضه نیست اون رقم معلومیت هم لازم نیست. نتیجه گرفتیم گفتیم بناهن علا ذالک مانعی ندارد که به مشاهده قناعت کنن از وزن و کیل و شمارش صرف نظر کنن، در حالی که در بیع جایز نبود به مشاهده. مشاهده مال خانه است، مال فرش، مال لباس، اما مکیل باید کیل شود، موزون باید وزن بشود، معدود باید شمارش بشود. در باب این طوریه، اما در باب نکاح این دقت ها نیست. یعنی معلومیت فلجمله نه معلومیت بالجمله. فلجمله لا بالجمله یعنی مطلق. دلائل ذکر کریم برای اینکه معلومیت فلجمله کافی است تا رسیدیم به دلیل چهارم که اون روایت معروف نبوی بود. کسی آمد و خدمت پیغمبر، زنی آمد و خدمت پیغمبر، تقاضا کرد همسری برش پیدا بشود. تا رسید به اینجا مرد عربی که چیزی در بساط نداشت گفت من خواستگار این زنم. فرمود چه داری؟ گفت ندارم. فرمود قرآن بلدی؟ از کد بلدم. فرمود آنچه در نسل تو از قرآن است به او بیاموز، همین مهریش بشه. بعد گفتیم که خب معلوم نیست این چقدر بوده، چقدر قرآن میدانست، یه جز، دو جز، سه جز. پس تعیین لازمه قرآن. اما دقیق چند آیه و سوره از قرآن معلوم نیست، بگیم همین کافیه و از اینجا تعدی کنیم به سایر مهرها. فرمود آنچه در پیش تو از قرآنه، اما این مقدارش برای این زن معلوم بود چقدره؟ نه، برای زن معلوم نبود چند جز از قرآن این مد بلده. اللهم ان یقال، این رو امروز اضافه می کنم، اللهم الا ان یقال، به این که درست قرآن ممکنه یه سوره و دو سوره و پنج سوره باشه، ولی شاید در تعلیمش تفاوت قیمت چندانی در عرف نباشه. میخواد حالا یه سوره این قرآن یاد بده یا پنج سوره یاد بده، این قیمتش در عرف چندان تفاوتی نداره. اگر بخواهیم قیمت واقعی قرآن رو بیان کنیم که قیمت نداره، اما برای تعلیمش یه قیمت مخصوصیست، محدودیست، که برای یه سوره و دو سوره و سه سوره چندان تفاوتی نمی کنه. بنابراین بگیم این از جاهاییست که ولو مقدار قرآنی که با او بوده از مبهم بوده، ولی از نظر مقدار مالیت عرفیه خیلی تفاوتی در کار نبوده. پس به این حدیث نمیشه تمسک بجوییم برای اینکه ابهام در مقدار مالیت ضرری به بحث ما نمیزند. این مربوط به چیزی است که مالیت عرفیه است، چندون تفاوتی نمی داشته. این بهترین دلیل ما بود، ولی جای چانه زدن در این بهترین دلیل هست. بریم سراغ دلیل پنجم. دلیل پنجم روایاتی بود که در باب عقد موقت آمده بود که بعده. حالا اجازه بدید من در نتیجه گیری بعد کاملا روشن میکنم. دلیل پنجم چه بود؟ این بود که در عقد موقت به کف من الطعام گفتن کافی است، در حالی که این مقدارش نامعلومه. مشاهد هست اما نامعلومه. وقتی که در عقد موقت که بیان مهر از ارکانش است، این مقدار ابهام جایز باشد، در عقد دائم که مهر از ارکانش نیست به طریق اولا جایزه. و این روایات گفتم در جلد 14 در ابواب عقد موقت، در اونجا اسباب 21 در اونجا روایات داره، میگه کف من الطعام کافیه. و اما جواب، این دلیل قابل مناقشه است، به علت اینکه کف من الطعام خودش یک کیل عرفی در اون زمان بوده، یه مشت دقیق نیست، ولی خب کیل عرفی هم یه مشت از غذا، کف من الطعام، دست ها کوچک و بزرگ هست، ولی در این حال حدودش معلومه. مثل این که ما کر رو با وجب تعیین میکنیم، خب اونجا وجب ها کوچک و بزرگ، یا فاصله صفوف جماعت رو با قدم تعیین میکنیم. قدم معیاری هست، وجب معیاری هست، کف کیلی هست، اینا بگیم معیاره، کیلی. به زرا تعلیم میکنیم، زرا با هم فرق داره. پس همون گونه که اونها تعیین عرفی هست، زرا و وجب و قدم، کف هم بگیم نوع تعیین بوده است و از قبیل کیلهای عرفی بوده. پس اینم دلیل نشد برای اینکه کیل واجب نیست. نه خیلی واجبه و هازان و امن الکیل. بله کمی منتها کمی معین. خب این پنج دلیل دیدیم خیلی هاش قابل نقد بود. از رفع الازاده که از لابلای کلمات صاحب ریاض و دیگران دو سه دلیل دیگر هم، سه دلیل دیگر هم میشه استنباط کرد. اول و دومش چیزی بود که در صدر کلام ریاض دیروز برای شما خوندی. تعبیر صاحب ریاض این بود: جایز نیست مجهول بودن مهر. چرا؟ به دلیل قرار و ضرر. استناد کرده بود به دلیل قرار و به دلیل ضرر. عبارت ریاض این بود: ولا بد من تعیینه اذا ذکر فی متن العقد لیخرج من الجهاله الموجبه للغرر و الضرر المنهی عنهما فی الشریعه. باید اگر مهر رو در عقد ذکر میکنن تعیینی کنن، تعیینی که رافع جهالت باشه، جهالتی که موجب قرار و ضرر میشه که نه در شریعت ازش شده. خب این هم دلیلی ذکر کردن منتها برای تعیین. در اینجا اما قرار، اگر یاد مبارکتون باشه در کتاب البیع مرحوم شیخ در مکاسب داشت، دیگران هم دارن، که میگن مهمترین دلیل برای اینکه در معاملات تعیین ثمن و مثمن باید بشود حدیث قرار. آیا این حدیث به صورت نهی نبی از بیع القراره یا نه نبی عن القراره؟ این یه بحث دامنه داری داره. روایات زیادی داریم نه نبی عن بیع القرار، این باشه مخصوص ابواب بیع. ما در ما نهی نبی نمیتوانیم از آن استفاده کنیم در باب نکاح. فرموده نه نبی عن بیع القرار، مگر کسی الغا خصوصیت کنه. و الغا خصوصیت هم آسان نیست، چون میگن بی از معاوضات و نکاح از معاوضات نیست. اما روایتی هم داریم نه نبی عن الغرر. مرحوم شیخ در بحث معلومیت ثمن در مکاسب عبارتش اینه، تکرار میکنم، کلام مرحوم شیخ در بحث معلومیت ثمن در مکاسب عبارتشون این است، میگن والاصل فیه فی ذلک، یعنی در معلومیت ثمن، حدیث و نفی الغرر. دیگه نمیگه نفی بین قرری. حدیث و نفی الغرر المشهور بین المسلمین. المشهور بین المسلمین. این روایت در کتب حدیث ما هست، در کتب ببخشید فقه ما هست، استدلال کردن به نفی قرار در کتب عامه هم هست. حالا انشاءالله پرونده این باز باشه، نفی ضرر و نفی قرار، تا یه بررسی دقیق تری برای فردا ما روی این داشته باشیم. حالا علل ممنا میگیم اگر حدیث نفی بی قراری باشه به درد ما نفی نمیخوره، اما اگر حدیث نفی قرار مطلق باشه به درد ما میخوره. چرا؟ برای این که قرار به معنی جهالت موجبه خدعه و نیرنگه و فریبه. قرار اصلا به معنی فریبه و جهل موجب فریب. شیطانم قروره چون انسان رو فریب میده، فریب میده. المقرور یرجو الى من قره، که در قاعده قرور آمده، یعنی گول خورده و فریب خورده به شخصی که او رو فریب داده برمیگرده، خسارت رو از او میگیره. پس غرور به معنی فریبی است که ناشی از جهله. اصلا تو ماهیت فریب و قوام فریب و خود اونیرن جهل افتاده. بدون جهل که آدم گول نمیخوره، جاهل است، غافل است که گول میخوره. وقت میشه نه النبی عن الغرر، یعنی هر گونه جهالت که موجب فریب بشود منهیه. در نکاح هم یک کیسه بهش نشان داده، میگه این کیسه ببین اشرفی طلاست، این مهر تو. حالا 10 سکه توشه، 15 سکه توشه، 20 سکه توشه، نمیدانیم. چون نمیدانیم قراره، باعث خود او فریب و نیرنگه و باعث دعواست. اسلام خواسته هر چیزی دعواخیزه جلوشو بگیره، وقت نتیجهش این میشود که ما در باب نکاح برخلاف اون 5 دلیل قناعت نکنیم به معلومیت فی الجمله، بلکه معلومیت مطلق و بالجمله رو خواهم باشیم. و هاکذا حدیث نفی ضرر، حدیث نفی ضرر مطلقه، اضرار جایز نیست. خب جهل قد یکون سبب ضرر، من نمیدانم این کیسه چقدر اشرفی و دینار طلا درشه، چند درهم در این کیسه است، نمیدونم. این رو آمده مهر قرار داده، این قد یکون موجمن ضرر، طرف به ضرر میفته، خیال میکنه فلان مقداره، بعد در عمل میبینه فلان مقداره. خب اگر ما بریم سراغ نفی قرار نفی ضرر، باید بریم به سمت معلومیت مطلقه، نه معلومیت فی الجمله. میریم سراغ یه بیان سومی که بعضی ها دارن در جواب ما، میگن معلومیت مطلق لازم نیست، لأن النکاح لیس معاوضه، نکاح معاوضه نیست. که ما دقیقا بخواهیم روشن کنیم مقدار را، معاوضه نیست. اون مقدار دقیق عد و کید و وزن و اینها در معاوضه لازمه، در چیزی که معاوضه نیست لازم نیست. این تعبیریست که ادهی از آیون فقه ها در کلماتشون دارن و اینو پایه قرار میدن برای اینکه معلومیت مطلق لازم نی برخلاف اون چه از دلیل قرار و ضرر استفاده میشه. ولیکن ما هم داریم سوال کنیم، ما معاوضه نیست یعنی مرعه رو خرید و فروش نمی کنن که معلومه معاوضه نیست، مرعه رو خرید و فروش نمی کنن. انسان حر آزاد که خرید و فروش نمیشه، ولی به یه معنا معاوضه است. معاوضتون بین نکاح و المرء لا بین المرأة، یه همون چیزی که تعبیر به وضع میکنم، معاوضتون بین نکاح و المرء در عقد موقت معاوضه است، در عقد دائم معاوضه است، منتها معاوضتون بین نکاح والمهر. و به همین دلیل اجوره ها نگفتن، تعبیر به اجور دارن، با به مقابله هم انکهت و که به هازار. این در واقع یک مقابلت مانند اینجا شده، خیال کردن اگر کسی اینجا بگه معاوضه یعنی معاوضه مرعه با سمن یعنی هر رو خرید و فروش کنن، این احدی نمیشه. ولی نوع معاوضه دیگری هست بین منافع این زن، بین نکاح و ما یترتب علی نکاح هست. ولذا میگیم مسئله نکاح بدون مهر یعنی هبه نداریم، حرام میرسیم امروز یا فردا بهش میرسیم بحثو انشاءالله، که بدون عوض بدون مهر نکاح نداریم. این نوعی بوده مخصوص پیغمبر که پیغمبرم از اون شاید هیچ وقت استفاده نکرد. ولی مسئله این است که نکاح باید عوضی داشته باشد و منافع باید عوضی داشته باشد، بدون عوض نمیشه. اینو داشته باشید، اجازه بدید من میخوام از فتوای مشهور امروز خودی بیام کنار. ما میخواییم بگیم حداقل در عصر و زمان ما تعیین دقیق مهر علل احرت لازم، برخلاف آنچه ادعای قطع اصحاب کرد. برای اینکه عدم تعیین رو در عرف ما سفهی میدونن، اگر به کیسه نشانش بدن بگن هرچی در این سکه طلا از مهرشون، کسی اقدام به این معنا در اصل ما نمی کنه. شاهد این که معاوضه ای هست نه بین مرعه بلکه بین نکاح، این است که ما مراسمی در عرفمون معموله و اون قبلا شب مهر طی کنان میگیرن. مهر طی کنان لشکری از خانواده داماد و لشکری از خانواده عروس میان مینشینن، شانه زنی های حسابی میکنن. چطور در اینجا خیلی بیش از معاوضه در صحبت این است که عرف اینه و غیر از این رو نکاح صفحی میدانه. ما موضوع داریم از عرف میگیریم، حکم از شهر میگیریم. من میگم اگر سابقا همین مسائل اهمیتی داده نمی شده راجع به تعیین فل جمله رو کافی می دانستن، اگر موضوع عوض بشه یا تغییر حکم تغییر موضوع. الان با این همه دقت هایی که دارن در مهر می کنن، جلسات میگیرن، صورت مجلس میکنن، همه پاش امضا میکنن، کسان عروس، کسان داماد، خود عروس داماد پاش امضا میکنن. این دلیل بر این است که مهر در عرف امروز سرنوشت سازه و بدون اون هم نوعی سفاهته و موضوع من میخوام بگم عوض شده، حکم عوض نشده، موضوع عوض شده، قرار و ضرره. بدون این باشه صفحیه، قراره، ضرره. بگه آقا یه تعدادی سکه طلا، تعداد چقدر؟ کیه که حاضر باشه بگه تعدادی سکه طلا؟ منزل من قبول نمی کنم. میگن منزل 10 میلیونی دو دانگش، یه منزل دو دانگ از یه منزل به طور مبهم قبول نمی کنن، تعیین نرخ می کنن برای منزل. این منزل که مشاهده، این که بیعش هم جایزه، مهرش هم جایزه. منزل هادن بیت، این که مشاهده، این که بس درش نیست. بنده میخوام عرض کنم تعیین مهر در عصر ما مثل تعیین باب معاوضات و بیع و اجاره است. همونطور که تعیین میکنم بلکه دقیقتر، سفتر، محکمتر تعیین میکنم. میخوام بگم موضوع که عوض شد، عمومات و احکامم شامل این مهر نمیشه، مهر مبهم. مگر نمیگویید شما موضوعات رو مخصوصا در باب عقود و ایقاعات و اینها از عرف میگیرید و حکم آن رو از شرع میگیرید، اوفو بالعقود از شرع میگیرید، اما عقد باید یه عقدی باشه متعارف بین عقلا، یه همچین عقد مبهمی بین عقلا این زمان متعارف نیست. بنابراین اوفو بالعقود یه چیز غیر متعارفی رو بگیم شامل نمیشه. موضوع عوض شده، عرف عوض شده، عمومات شامل نمیشه. فلازا نتیجه بگیرم به قول وضع آیون، میگن آخر کار شما در هر جلسه بحثی میکنین اون نظر نهایی رو با صراحت بگید. نتیجه این است، احوت این است که تعیین دقیق در مهر بشه و ما این احتیاط رو در عقودی که میخوانیم گاهی مورد ابتلا واقع میشه میکنیم. اگر بگن یک جلد کلام الله مجید، میگیم کلام الله مجید رو تعیین کنیم، هدیهش 5000 تومان تعیین کنیم. میگن آینه و شمدان، میگیم تعیین کنید قیمتش 100000 تومان. میگن 110 سکه با حال آزادی، میگیم نوع قدیم یا نوع جدید، تعیین کنید. فردا از خواب دعوا میشه، برای اینکه نوع قدیم و جدید گاهی 5 تومن با هم تفاوت داره. 110 تا 5000 تومن خیلی میشه، 500-600000 تومن میشه، دعوا میشه. بنابراین باید توصیه کرد به مردم که هر چه جزء مهر قرار میگیره، خانه است، دو دانگی از خانه که آینده این داماد پیدا میکنه، بگید حدود چند قیمتشه. آینه شمدان قیمتش تعیین بکنن، قرآن هدیهش تعیین بکنن، سکه بهار آزادی بگن کامل، نوع جدید یا نوع قدیم. احوت اینه، برای این که در عصر ما به ابهام صحیح نمی دانند و اقدام نمی کنه. حالا ما مقابل اجماع و قطع اصحاب صرف نمی تونیم فتوا بدیم، ولی واقعا می تونیم احتیاط وجوبی بکنیم که این کار رو بکنید و این برنامه رو از دست ندید. و اما مسئله چهارم رو من بخوانم عنوان کنم، باطل نیست. مهر باطل باشه، عقد باطل نمیشه. سکه قیمتش بالا و پایین ده، ولی خود سکه، خود سکه که مبهم نیست، قیمت مبهم باشه. یه مثقال طلا معلومه، صد مثقال طلا مهریه این زنه، قیمت طلا روز به روز عوض میشه، بشه طلا مسلمه. و اما اجازه بدید، و اما مسئله چهار، متن کلام امام قدس سره چنینه، اینم مسئله مهمی است. ذکر المهر لیس شرطا فی صحت العقد، ذکر مهر شرط در صحت عقد نیست. نتیجه فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهرن اصلا سهلن، اگر عقدی ببنده مهر ذکر نکنه عقد صحیحه، نه اینکه صحیحه بلا مهر میشه، آخر کار مهر گیرش میاد مهر المهر، ولی در متن عقد ذکر لازم نیست. تا اینجاش خوبه، اجماع هم بر اون هست، روایت هم داریم، میخونیم فردا انشاءالله روایت متعدد داریم. اما از اینجا دقت کنیم، تصریح میکنه میگه آقا من این عقد بدون مهر مقید به عدم مهر میکنه، این است که یه ذره محل بحث واقع شده. بل لو صرح به عدم المهر صحه، تصریح کنه بگه آقا ما مهری نمیخوام، در واقع نکاحش نکاح صلواتی هست و بدون مهر و هبه. و یقال لذالک، حالا ایشون فرمودن نوصره صحه، این صحه قابل بحثه. و یقال لذالک، یه اصطلاحی داریم که اگر مهر ذکر نکنند میگن مفرزه، مفرزه میگن، مفرزه هم میگن. مفرزه یعنی تحویز شده از مهرش به بعد، مفرزه یعنی خودش تحویز کرده از مهرش رو به بعد موکول کرده، تحویز کرده الی وقت آخر. و یقال لذالک ای لایقاء العقد بلا مهر تفویض البزء، میگن رها کرده، البته نه رهای مطلق، نه رهای الی ما بعد. وللمرأة، یعنی یقال للمرأة التي لم يذكر فی عقدها مهر مفرزت البوز، مرحوم صابریاز ظاهرن میگه مفرزه با کسر میشه خون و مفرزه با فر و هر دو صحیحه. حالا اصل مسئله رو باید پیگیری کنیم، روایتشو بگیم، بعد اونجا که مقیده به عدم میکنه اونجا رو هم انشاءالله فردا بررسی کنیم. مسئله چهارم هم بتوانیم قبل از ماه رمضان تمام بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
هر دو تاش هم هست، هر کتاب میشه.